بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل، بحث استصحاب توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. نعم قوله حتی تعلم یدل علی استمرار المغیا، لکن المغیابه الحکم بالطهاره، یعنی هذا الحکم الظاهری مستمر له الى کذا، لا ان الطهارت الواقعیه المفروغ عنها مستمرتون ظاهرا الى زمن العلم. و منها قوله علیه السلام الماء كله طاهر حتی تعلم انه نجس و هو و این کان متحدن مع الخبر السابق من حیث الحکم والغایه الا ان الاشتباه في الماء من غیر جهت عروض نجاست للماء غیر متحقق، فالاولا حملها على ارادة الاستصحاب، فالمعنى ان الماء المعلوم طهارته بحسب اصل الخلقه طاهر حتی تعلم ای تستمر طهارت المفروزه الهین العلم به عروض القذارت له، سوا اون کان الاشتباه و عدم العلم من جهت الاشتباه فی الحکم کل قلیل الملاقی للنجس والبئر، امکان من جهت الاشتباه فی الامر الخارجی که شک فی ملاقاته للنجاسه او نجاست ملاقی. و منها قوله اذا استيقنت انك توضأت فإياك ان تحدث وضوءا حتی تستيقن انك احدثت، و دلالته على استصحاب الطهارت ظاهرتون. بله قربان. نخیر قسمتی که یعنی بالو سر صفحه، نخیر اون مال درس شنبه است انشاءالله. ما شنبه به حول و قوه الهی از اول تنبیهات میخونیم، یعنی حجت قول اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و حتی نهم و دهم و یازدهم اینها خونده نمیشه، کما اینکه جناب آقای اعتمادی هم در شهر رسائلشون دیده باشید اصلا به طور کلی ازش عرض کنم که بحث نکردن. و به حول و قوه الهی انشالله شنبه تنبیهات رو خواهیم خواند. بحث بر سر این روایت بود کل شیء طاهر، که آیا از این روایت باید قاعده طهارت استفاده بشه یا اصل استصحاب. مرحوم شیخ فرمودن روایت با قاعده طهارت تناسبش بیشتره و دلالت روایت بر قاعده طهارت ازهر است تا بر اصل استصحاب، چون قاعده طهارت میگرد هر چیزی که مشکوک بود و شما ندانستید حکمش چیست این پاکه، و این با این جمله تناسبش بیشتره. کل شیء طاهر، کل شیء طاهر یعنی این روایت در صدد بیان طهارته، میخواد طهارت را بیان بکنه. صدا نمیرسه. بله ما در رو دیرو عرض کرده من تا این در خراب، حالا من دیگه جروم نمیشه واقعا چیز عرض کنم، من اصلاح ادب نمی کنم خلاصه. بله این جسارته. با عرض معذرت و شرمنده از اینکه خلاصه آیون رو وسط درس اگر ما باشیم و ظاهر این جمله کل شیء طاهر، کل شیء طاهر با قاعده طهارت تناسبش بیشتره، چون استصحاب در واقع میخواد اصل حکم را مفروغ عنه بگیره، منتها این حکمی که مفروغ عنه، این حکمی که ثابت شده است، میگه به حسب ظاهر استمرار دارد تا این زمان، اما کل شیء طاهر دارد بیان جعل طهارت میکنه، طهارت روی اشیاء اثبات میکنه، پس معلوم میشد طهارت روی اشیاء نیست. ما شک داریم در طهارت و نجاست، روایت میاد میگه هر چیزی پاکه. حالا شما به من بگید که چرا میگید هر چیز مشکوکی؟ میگیم این حتی تعلمی که در آخر آمده است قرینه است بر این که مراد از اون شیء چیه؟ شیء مشکوکه، چون اگر چیزی معلوم و طهاره بود که نمیان بگن هر چیز معلوم و طهاره ای طاهره، مگر استصحاب رو بخوان بگن. پس از همین حتی تعلم تا شما علم پیدا بکنید میفهمیم که مراد هر چیزی است که مشکوک باشه. هر چیز مشکوکی در ظاهر شرع محکوم است به طهارت تا شما علم به نجاست پیدا بکنید. پس بنابراین ظهور این روایت برای قاعده طهارت بیشتر است تا ظهور روایت برای استصحاب. منتها این قلت که ما با این حتی تعلم چه کنیم؟ علا ای حالن این حتی برای غایته و غایت مال استمراره، میخواد حکم را استمرار بدهد و استمرار تناسبش با استصحاب بیشتره. پس با این حتی تعلم ما چه کنیم؟ میفرماین از این حتی تعلم هم بیش از این ما استفاده نمی کنیم که این حکم ظاهری را که ما گفتیم، این حکم ظاهری تا چی هست؟ تا وقتی که شما علم به نجاست پیدا بکنید. همین که علم به نجاست پیدا شد این حکم ظاهری از بین می رود. پس ولو حتی دلالت بر استمرار حکم داشته باشد، اما حکم ظاهری را استمرار می دهد. ولی استصحابی که ما ازش بحث می کردیم استمرار حکم واقعی مفروغ عن، اما استمرارش در ظاهر بود. پس بنابراین ولو حتی تعلم هم داشته باشیم، تناسب کل شیء طاهر حتی تعلم با قاعده طهارت بیشتر است تا با اصل استصحاب. این خلاصه حرف مرحوم شیخ تا اینجا. از جمله روایات خاص این روایته که امام علیه السلام می فرماید الماء کله طاهرون حتی تعلم انه نجس. خب این روایت از نظر حکم، از نظر غایت این همون روایت قبله. اون روایت می گفت کل شیء طاهر، این میگد کل ماء طاهر. اون میگفت حتی تعلم انه نجس، این هم میگد حتی تعلم انه نجس. از نظر حکم و از نظر غایت این روایت اولی است، اما از نظر متعلق حکم با هم فرق داره و همین فرق باعث شده است که مرحوم شیخ اصرار ببرزن بر این که این از ادله استصحابه نه از ادله قاعده طهارت. فرقش چیه؟ فرقش اینه در کل شیء هر چیزی را میگفت، و هر چیزی پاک بودن ذاتیش معلوم نیست. ما بعضی از چیزها را در شرع مقدس اسلام داریم که احتمال میدهیم ذاتن چی باشه؟ نجس باشه، مثل آهن. بعضی از فقها نظرشون این است که آهن ذاتن نجسه، یا مثل خرع حیوان، پرنده غیر معقول الله. پس ما در اونجا داشتیم واقعا یک شیئی را که شک داریم در طهارت، آیا حکم شرعیش طهارته یا حکم شرعیش نجاسته. اما آب اینجور نیست. آب خدا می‌فرماید و جعلنا من السماء ماء طهورا. اصلاً طهور بودن ذاتی آبه، پاک بودن ذاتی آبه، طبع آب این است که پاک باشه. پس بنابراین حکم طهارت ما من حیث هوه، اگر ما باشیم و آب، حکم طهارت چیه؟ مفروغ عنه. حالا اگر چیزی حکمش مفروغ عنه بود و شارع آمد گفت اون پاک است تا علم به نجاست پیدا بکنید، یعنی این پاکی که مفروغ عنه هست، این پاکی که ثابت است، این پاکی که مسلم است، این پاکی به حسب ظاهر استمرار دارد تا شما علم به چی پیدا بکنید؟ علم به نجاست. پس چون آب یک خصوصیتی دارد که با اون خصوصیت آب از کل شیء ها ممتاز است، می توانیم بگیم کل شیء انتا... کل ما انتاهر، یا الماء کله طاهر حتی تعلم انه قذر. این برای بیان استصحابه، نه برای بیان قاعده طهارت. انشالله عرضم روشن شد یا خیر. چرا؟ چون عرض کردیم آب ذاتن پاکه و اگر بخواد نجس بشود باید با عروض نجاست نجس بشه، یعنی باید با نجس ملاقات بکنه. تا با نجس ملاقات نکرده باشد پاکه. اما خرع حیوان غیر معقول را شما احتمال میدید ذاتن نجس باشه یا با ملاقات با نجس؟ ذاتن. آهن را احتمال میدید ذاتن نجس باشه یا با ملاقات با نجس؟ ذاتن. پس شما شک که در طهارت و نجاست آهن دارید، در خود این ذات شک که در طهارت و نجاست خرع پرنده غیر معقول اللحم دارید، اونجا را میتونیم بگیم برای بیان قاعده است. و اگر بیان قاعده هم باشد کار درستی است، اما در آب اینجور نیست. آب و حکم اولی و طبع اولی و مقتضای اولیش طهارت است، مگر این که نجسی بر او چه بشود؟ عارض باشه. یعنی چه وارد؟ از کار با اون نداره. نه، این موضوع هم با هم فرق داره. این آب اون کل و شیه. بگید مخصص اولیست، بله. کل و شیء طاهر گفت، قاعده طهارت را گفت، الا در ما. ما یه خصوصیت دارد که ما نداریم آب را ما در ذات شک بکنیم. اگر شک داشته باشیم به خاطر عوارض خارجی است. آب را از کل شیء ها جدا میکنیم و میگیم آب خصوصیتش اینه که چون ذاتن پاک است و حکمش هم معلوم هست، بنابراین اگر شما شک کردید، حالا منشأ شک شما چیه؟ ممکنه منشأ شک شما حکم شرعی باشه، حکم شرعی است. مثلا آب قلیل با نجس ملاقات کرده، آیا صرف ملاقات آب قلیل با نجس باعث انفعال قلیل هست یا نه؟ این منشأ شک برای ما. صدوق رضوان الله علیه از جمله فقهایی است که میگه آب قلیل هم حکم آب کر را داره. آب قلیل نجس نمی شود مگر این که رنگ نجس به خود بگیره، مگر این که بوی نجس به خود بگیره، مگر این که طعم نجس به خود بگیره. پس صرف ملاقات باعث انفعال نیست. حالا شما شک دارید، بعضی فقهام گفتن صرف ملاقات، شما شک دارید، آیا صرف ملاقات آب قلیل با نجس باعث نجاست هست یا نیست؟ منشأ شک شما فقدان و نسه، در این زمینه شما دلیلی ندارید. یا مثلا آب چاه، آیا آب چاه حکم آب جاری را دارد و حکم آب کر را دارد که لا ینفعل الا به تغییر طعمهی او لونهی او رائحته، اینجوریست یا نه حکم آب قلیل را دارد به صرف این که با نجس ملاقات کرد می شود نجس و لذا منظور خاطبه را ما داشتیم. خب ما اینجا از باب عروض نجاست شک داریم دیگه و منشأ شک ما هم فقدان و نسه. قبل از زمان علامه همه فقها می گفتن آب چاه ینفعل و بالملاقات، منتها با منزوحات بئر پاک می شود. علامه اول فقیهی بود که گفت فرقی بین آب چاه و آب جاری نیست، آب چاه لا یتنجس الا به این که لون نجس یا طعم نجس یا رائحه نجس را به خودش بگیره. عنایت فرمودی. پس می شود منشأ شک فقدان و نس باشه، می شود منشأ شک که ما در طهارت و نجاست آب امر خارجی باشه، این آب با این چیز دیگر ملاقات کرد، حالا می دانم نجاستی واقع شد یا در آب این نجاست افتاد در این آب قلیل، پس این آب قلیل شده از نجس، یا در ملاقی این آب این نجاست افتاد، پس این منشأ شک من اشتباه در مصادیق خارجی است. بنابراین الماء کله طاهر، حکمش غیر از کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر است. انشاءالله که روشن شد. از جمله ادله و روایات این روایت شریف است که امام می فرماید اذا استيقنت انک توضأت، اگر شما یقین کردید صبح وضو گرفتی، حالا شک داری آیا وضوت باقی است یا نه، حق نداری وضوی دیگر بگیری. البته حق نداری وضوی دیگر بگیری یعنی وضوی تأسیسی، وضوی به عنوان واجب، و الا وضو روی وضو که عیبی نداره. این که امام میگه حق نداری یعنی وضو به نیت شرط نماز، به نیت واجب شرطی حق نداری بگیری مگر این که یقین به حدث پیدا بکنی، تا یقین به حدث پیدا نکردی باید بگی من با وضو هستم. این هم یکی از ادله ای که ازش عرض شد که باز استصحاب فهمیده میشه. شیخ میفرمایند تا اینجا برای شما ثابت شد که این روایات خاصی را که ما خوندیم اگر چه مال موارد خاص است اما حرف ما را تأیید میکنه، چون ما استصحاب را کجا حجت میدانستیم؟ شک در رافعه، جایی که مقتضی وجود بود. برای اینکه تمام این روایات یا در وضوع است که طهارت از حدثه، یا در ظاهر هم نجاسته که طهارت از خبث باشه، و طهارت از حدث و طهارت از خبث دو مفهوم و دو امری است که قابلیت استمرار دارد تا اینکه رافعی بیاد، تا رافع نیامده است به قوت خودش باقی است. روایات خاصه همشون شک در رافع را میخواهند بگویند اعتنابش نکن. اما عرض کنم که بله، روایات عامه‌ای که ما داشتیم که امام کبرای کلی فرموده بود لیس لک ینبغی ان تنقض الیقین به شک، شما حق ندارید یقین را به شک نقض کنید، یقین چی بود؟ یقین دائم یا یقین مطلق یقین؟ نقضم همینطور، روایات عامه ما از یقین صحبت کرده بود و از نقض صحبت کرده بود و لذا بسیاری از فقها میخوان بگن اون روایات حجیت استصحاب را چه در شک در رافع چه در شک در مقتضی در هر دو میخواد اثبات بکنه. ولی مرحوم شیخ میفرمایند، مرحوم آقا حسین خونساری، محقق خونساری، صاحب مشارق و شموس، فی شرح دروس، ایشون آمده اند و فرموده اند نه، اون روایات عامه هم شک در رافع را میخوان بگن، چون کلمه نقض را به کار بردن. و نقض یعنی چه؟ نقض یا به معنای شکستن است یا به معنای پاره کردن. و آدم چی را پاره میکنه؟ چیزی که اتصال داشته باشه، چیزی که پیوسته باشه. بنابراین ما لا تنقض را در معنای حقیقی خودش نمیتوانیم استعمال بکنیم، چون جا ریسمانی نیست پاره بشه، تخته ای نیست بشکنه، پس ما مجبوریم در معنای مجازی استعمال بکنیم. حالا که خواستیم در معنای مجازی استعمال بکنیم، دو راه داره. یکی این که بگیم هر چیزی که قابل دوام هست نقضش نکن یا دست بر ندار. خب اگر ما باشیم اونی که با نقض تناسبش بیشتر هست، اون امر قابل دوام را بیشتر میفهمونه یا مطلق دست برداشتن رو؟ بنابراین از اون روایات هم میتوانیم ما استفاده کنیم که خصوص شک در رافع را میخوان بگن حجت هست و اعتنا نکن، نه اینکه ولو شما شک در مقتضی داشته باشید. حالا ببینیم میتونیم تا اونجا برسیم یا خیر. نه، قوله حتی تعلم، تا اینجا ما اثبات کردیم که روایت در صدد اثبات اصل طهارت است، نه استمرار طهارت مفروغ عن. ولو این را گفتیم، ولی حتی تعلم ازش استمرار فهمیده می شود، پس این با استصحاب تناسبش بیشتره. نه، قوله حتی تعلم، این یدل علی استمرار المغیا، میخواد بگه این حکم استمرار دارد تا شما علم به نجاست پیدا بکنید. لکن مغیای ما حکم ظاهری است یا حکم واقعی؟ حکم ظاهری. این حکم ظاهری استمرار داره و استصحاب کدوم حکم را میخواست بکشونه؟ حکم واقعی را. لکن المغیابه الحکم به طهاره، حکم به طهارت مغیاس، یعنی هاذ الحکم الظاهری، این حکم ظاهری که ما دادیم این مستمر له، این حکم برای موضوع مستمر است حتی تعلم، تا شما علم به نجاست پیدا بکنید. پس همون حکم ظاهری استمرار پیدا کرد. لا ان الطهارت الواقعیت المفروغ عنها، نمیخواد اثبات بکند که طهارت واقعیه مفروغ عنهای مسلم این در ظاهر مستمر است تا شما علم به نجاست پیدا بکنید که استصحاب بشه. پس ولو از حتی تعلم استمرار را هم فهمیدیم، اما باز هم دلالت دال روایت دال بر قاعده بود نه استصحاب. و منها، از جمله ادله این روایت شریف است، الماء کله طاهر، ما طبیعتا طاهره، همش پاکه، آب باران باشد، آب برف باشد، آب جاری باشد، آب قلیل باشد، آب راکت باشد، آب بر باشد، اصلا طبع ما الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس، تا شما علم به نجاست پیدا بکنید. خب این روایت با روایت قبلی از حیث حکم که طاهر باشد و از حیث غایت که حتی تعلم باشد عین هم هستند، اما از یک جهت با هم چی دارن؟ فرق دارن. اون روایت شامل میشد چیزهایی را که ذاتن محتمل بود نجس باشه، اما آبی که ذاتن محتمل و نجاسه باشد ما نداریم. و هو و ان کان متحدن مع الخبر السابق، این خبر اگرچه متحد باشد با خبر سابق، من حیث الحکم والغایه، الا ان الاشتباه، ما در ذات آب اشتباه نمی کنیم. اگر ما در آب دچار اشتباه شدیم و شک کردیم نجاست را، نجاست را از چرا شک می کنیم؟ از راه عروض و نجاسه، وقوع و نجاسه، در حالی که خرع طیر غیر معقول را احتمال دادیم ذاتن نجس باشه، آهن را احتمال میدادیم ذاتن نجس باشه دیگه، اما این دیگه در ما نیست. ان الاشتباه فی الماء من غیر جهت عروض نجاست للماء غیر متحقق، نداریم آبی را که ذاتن احتمال بدیم نجسه، هر احتمال نجاستی باید با احتمال عروض نجاست و وقوع نجاست همراه باشد. پس بنابراین آب حکمش روشن هست یا نیست؟ حکم اولیش و حکم واقعیش. چی حکم واقعیش؟ طهارت. حالا اگر امام آمد گفت بابا این چیزی که حکم اولیش طهارت هست، این طاهرون حتی تعلم، این طاهر معناش چیه؟ اگر بخواد بگرد همون پاک اولی است که خب اول گفته بود، پس این طاهرون رو باید برداریم جاش کلمه یستمر رو بگذاریم، بگیم یعنی یستمر رو طهارته حتی تعلم، این میشود چی؟ استصحاب. دقت فرمودید. والمعنا ان الماء المعلوم طهارته فالاولا حملها على اراده الاستصحاب، وقت معناش این میشه ان الماء المعلوم طهارته، آبی که طهارتش ذاتا معلوم است به حسب ذات، به حسب اصل خلقت، این طاهرون حتی تعلم، این طاهرون معناش چیه؟ یعنی شما این طاهرون را بردار جاش چی بگذار؟ به بو یستمر رو طهارته المفروزه، این طهارتی که برای آب شما فرض کردید این استمرار دارد، الهین العلم، تا شما علم پیدا بکنید به عروض نجاست برای آب، و این می شود استصحاب. حالا که شما علم به عروض نجاست پیدا بکنید میگید نجسه، تا قبل از آنی که شما علم پیدا بکنید و شک دارید بگو پاکه. حالا منشأ شک شما هرچه میخواد باشد، سوا اون کان الاشتباه و عدم العلم من جهت الاشتباه فی الحکم، حکم شرعیشو نمیدانی ولو آب قلیل ذات اولیش پاکه، اما آب قلیل با یه قطره خون ملاقات کرد، حالا نمیدونم آیا صرف الملاقات باعث انفعاله و نجسه یا نه آب قلیل هم این آب کره، چه وقت نجس میشه؟ وقتی رنگ نجس، طعم نجس، بوی نجس را. پس منشأ شک این است که روایتی از امام نیامده است حکم آب قلیل را بگه، بگه آب قلیل به حکم آب کره یا صرف الملاقات باعث نجاسته. پس میخواد منشأ اشتباه، اشتباه در حکم باشد، کل قلیل الملاقی للنجس، مثل آب قلیلی که صرف ملاقات با نجس را داشته باشه. یا به با اون بیانی که عرض کردن، امکان من جهت الاشتباه فی الامر الخارجی، یا نه در مصادیق خارجی آدم شک داره، میدوند آب قلیل به صرف ملاقات نجس میشه، اما آب الان پیش من بود، این آب با این ظرف آب که برداشتم ملاقات کرد، یه قطره بول از آسمان چکید، حالا نمیدونم آیا تو اون ظرف ملاقی افتاده یا تو این افتاده، پس من شک در نجاست و طهارت دارم از باب مصادیق خارجیه. ام من جهت الاشتباه فل امر الخارجی کشک که فی ملاقات هیلن نجاسه او نیاین که نه او نجاست ملاقیه، اونی که با آب ملاقات کرده بود او نجس شده. این هم یک روایت. پس از این روایت ما علما چی استفاده کردیم؟ استثاب یا قاعده؟ استثاب. و منها از جمله ادله از استیقنت انک توضعت، اگر شما یقین دارید صبح وضو گرفتید، فایاک ان تحدث وضوءا، حق نداری وضو بیاری. چه وضوی حق نداری بیاری؟ وضوی شرطی. اما وضوی علا وضو که عیبی نداره، که این که امام میفرماید حق نداری به عنوان شرط نماز، به عنوان واجب شرطی حق نداری بیاری، حتی تستیقن، تا شما یقین کنید انک احدثته. و دلالته علی استصحاب طهارت ظاهرتا. خب حالا خلاصه بحث این شد که تمام این روایات خاصه ای را که ما خوندیم مال شک در چی بود؟ چون یا طهارت از خبث بود که ملاقات با نجس باشه، یا طهارت از حدث بود که مربوط به وضو و امثال وضو بود. اما عامه را چه کنیم؟ ثم ان اختصاص ما عدا الاخبار العامه، ما سوای اخبار عامه ای که زراره از امام نقل کرد، عرشود که لیس لک ینبغی ان تنقض الیقین بشک بل انقضه به یقین آخر، غیر از اون اخبار عامه، اختصاص این اخبار بالقول المختار، به اونی که ما اختیار کردیم. مختار ما چی بود؟ خصوص شک در رافعه بود. بالقول المختار واضح. و اما الاخبار العامه، اما اخبار عامه، بعضی ها به لفظ یقین چسبیدند و لفظ نقض، گفتن هر دوش مطلقه، هم شک در رافع را شامل میشه و هم شک در مقتضی را. و اما الاخبار العامه فالمعروف و بین المتأخرین الاستدلال بها علا حجیت الاستصحاب فی جمیع الموارد، چه شک در رافع و چه شک در مقتضی، فرقی نمی کنه. و فیه تأملون، ولی ما قبول نداریم، ما روایات عامه را هم اختصاصش می دهیم به شک در رافع. و فیه تأملون قد فتح باب این تأمل را مرحوم آقا حسین خونساری رضوان الله تعالی علیه در شرح دروسشون بیان فرمودن. و بیان ایشان اینه، توضیحش اینه، ان حقیقتا نقض در واقع یعنی پاره کردن، یعنی شکستن، پس باید یه چیزی متصل باشه که ما پارش بکنیم. ان حقیقتا نقض هو رفع الهیئت الاتصالیه، هیئت اتصالیه را برداریم. کما فی نقض الحبل، آدم یه تکه رسمون دست میگیره و دو تکش میکنه، میگن نقض کرد. و خب حالا اینجا که نمیتونیم نقض را در معنای حقیقیش استعمال بکنیم، امام گفته لا تنقض الیقین بشک، اینجا که واقعا رسمانی نیست که، چوبی هم نیست، هیچ چیزی که بخوام نقضش بکنیم، پس ما مجبوریم لا تنقض را در معنای مجازیش استعمال بکنیم. دو معنا هم بیشتر متصور نیست. یکی این که اون امری که قابلیت ثبات و دوام دارد اون را به هم نزن، یکی این که صرف این که یقین به چیزی پیدا کردی از یقین دست بر ندار، ولو مقتضی دوام هم نباشه. خب شما رو به خدا، این دوتا معنا کدومش با معنای حقیقی نقض انسبه؟ معنای اولی، اونی که قابلیت استمرار داره. والاقرب الیه، اونی که اقرب به سوی نقض است، علا تقدیر مجازیته، وقتی ما ناچار شدیم این رو به معنای مجازیش استعمال بکنیم، هو رفع الامر ثابت، امری که ثابت هست و استمرار دارد، یکیش اینه. و قد یطلق و علا مطلق رفع الید، صرف دست برداشتن انشی، ولو لعدم المقتضی، ولو مقتضی هم نداشته باشه، بعد انکان آخذن به، شما که به یقین اخذ کردی دیگه از یقین دست بر ندار. فل مراد من النقض، مراد به نقض این است که شما عدم الاستمرار علیه، عشبت که نقض این است که شما اون یقین را استمرار نده. حالا روایت که میگه نقض نکن یعنی استمرار بده، و مراد به نقض عدم استمرار بر اون یقینه، و بناء بر اون بر عدم اون یقینه بعد وجوده. اذا عرفت هازا، اگر این معنا را دانستی، فنقول ان الامر یدور بین ان یراد بالنقض مطلق و ترک العمل ولو به خاطر عدم مقتضی و ترتیب الاثر، و هو المعنى الثانی که رفع مطلق و رفع الید بود، و یبقى المنقوض عاما، اون وقت یقین ما به عام خودش باقی میماند، هر یقینی را شامل میشه، چه یقینی که مقتضی دوام داشته باشد چه اونی که مقتضی دوام نداشته باشد. و بین ان یراد، و بین این که اراده شود از نقض، ظاهر نقض، که ظاهر نقض چیه؟ اون معنای دوم رفعیت نکن از چی؟ از امری که قابلیت استمرار دارد. و بین ان یراد من النقض ظاهره و هو المعنى الثانی فیختص متعلقه. خب وقتی ما نقض را به هر امر استمرار داری تخصیص زدیم، یقین هم همون میشه دیگه، یقین رو هم باید بگیم اون یقینی که قابلیت استمرار داشته باشد. فیختص و متعلق و متعلق نقض که یقین هست، اون هم اختصاص پیدا می کند به ما من شأن هل استمرار، به اون یقینی که شأنیت برای استمرار و اتصال داشته باشد. المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى، قهرن یقین اختصاص پیدا می کند به اون مواردی که قابلیت استمرار و قابلیت دوام داشته باشه، پس هر یقینی را شامل نمیشه. خب اگر ما باشیم و خودمون و وجدان خودمون، واقعا این معنای دوم از اون معنای اولی انسب و بهتره. حالا انشالله شرح بیشترش رو فردا در خدمتون هستیم. صلی الله علیه و آله.